دقایقی پیش شاهد مناظره تلویزیونی بین مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران بودید که 4 روز دیگر برگزار خواهد شد. هر دو نامزد در آغاز مناظره در واقع به اتهام‌هایی که محمود احمدی نژاد به هر دوی آنها زده بود پاسخ دادند. آقای کروبی از کسانی که به دیگران تهمت میزنند انتقاد کرد. میرحسین موسوی هم آمار و نمودارهای ارائه شده توسط محمود احمدی نژاد را غیر واقعی خواند و گفت تورم را مردم با گوشت و پوست خودشان احساس می کنند. در این هنگام شب با دو تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در ایران تماس گرفتیم. آقای محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و عضو حزب اتحاد ملی، و آقای عباس صفایی‌فر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر و دبیر انجمن دفاع از آزادی مطبوعات. با درود و سپاس از هر دوی شما، ابتدا از آقای جوادی حصار میخوام تقاضا کنم تا تحلیل و ارزیابی کلی خودتون رو از مناظره مهدی کروبی و میرحسین موسوی برای ما بیان کنید. آقای جوادی حصار، صدای بنده رو میشنوید؟
شما با درود به شما و همه شنوندگان محترم رادیو، هم به اطلاع برسونم که مدتی بود به صورت نامحسوس انتظار این مناظره در بین مردم وجود داشت و همه به ویژه اصلاح طلبان منتظر بودند تا ببینن این دو کاندیدا که از حوزه اصلاح طلبان حمایت میشن نقاط اختلافیشون رو چجوری برای مردم روشن خواهند کرد. تصور من این است که شفافیت این موضوع وقتی آشکارتر شد که آقای میرحسین موسوی رسما اعلام کردن که من کاندیدای مستقل هستم و با هیچ گروهی و هیچ جمعیتی ارتباط خاص ندارم و یک حلقه مرکزی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری دارم که اون حلقه فارغ از همه جریان‌های سیاسی چپ و راسته و کاملا مستقله. این مطلب از این جهت حائز اهمیت است که بسیاری از اصلاح طلبان در حقیقت موضع گیری های آقای میرحسین موسوی رو محصول شرایط و در حقیقت یک نوع پنهانکاری ضروری در این مقطع میدونستن و معتقد بودن که آقای میرحسین کاملا اصلاح طلب است و به ارتضای شرایط اینجور موضع گیری میکنه. بحث بعدی که خیلی به نظر من حائز اهمیت بود، برنامه هایی بود که آقای میرحسین موسوی با کتابچه‌ای که به نمایش گذاشتن ارائه دادن و وعده کردن که این کتابچه از فردا و پس فردا در اختیار تمامی شهروندان قرار خواهد گرفت. عمده محورهایی که در این کتابچه مورد استناد ایشان قرار می گرفت محورهایی بود که مجموعه دوستان اصلاح طلب ایشان در مجموعه باران اونها را از مدت‌ها قبل ساماندهی می‌کردند و بنا بود که این برنامه در اختیار آقای خاتمی قرار بگیره و معتقد بودند که هر کس از حوزه اصلاح طلبان مورد حمایت اون مجموعه قرار بگیره این برنامه‌ها در اختیار ایشان هم قرار خواهد گرفت. من معتقدم تدوین این کتابچه و برنامه‌های ریز و درشتی که در اون درج شده بود در حقیقت حمایت کامل و همه جانبه جریان‌های سیاسی و معطوف به قدرت مثل مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، مجمع روحانیون مبارز و به ویژه مجموعه باران رو حکایت می‌کرد.
بله، آقای جوادی حصار، اگه ممکنه اجازه بدین که من از آقای صفایی‌فر خواهش کنم که ایشان هم ارزیابی خودشون رو از مناظره بین مهدی کروبی و میرحسین موسوی بیان کنند. آقای صفایی‌فر،
من فکر کنم که این دیالوگی محترمانه بود در آغاز که انتظار می‌رفت از بین دو چهره شاخص انقلاب که نقش در دهه اول انقلاب و پیش از انقلاب داشتن، هم یک امر طبیعی بود. با احترام شروع شد. آقای مهندس موسوی به درستی بر مسئله تورم تأکید کرد و با ذکر شاخص قیمت‌هایی مثل پیاز، نخود، سیب زمینی، گوشت که قابل فهم برای همه طبقات اجتماعی بود این رو به درستی نشون داد و وضعیت موجود که واقعا دروغ و خلاف و آمار غیر واقع تبدیل به یک فرهنگ دولتی شده، این رو هم به درستی در این مردم جا انداخت. مسئله مهمتر دفاع از دهه اول انقلاب بود. به هر روی همه کسانی که دلسوز انقلاب بودند، سر در جنگ داشتند در دفاع از کشور، اون دوران رو به خاطر دارند و به همین مناسبت من فکر میکنم ایشون دفاع شایسته از امام به عنوان مصلح و به عنوان رهبر کشور، بنیانگذار جمهوری اسلامی و امن آورد و در این حال دفاعی هم از عملکرد دولت در زمان جنگ بود. نکته مهمتری هم که در لاغلای این بحث ها روشن شد این بود که آقای احمدی نژاد اشاره میکرد که از سال 60 تا 84 دولت ها منحرف بودن، یعنی ایشون فقط بنی صدر رو و خودش رو از بقیه جدا کرد. حالا تناسب ایشون و نسبتشون با آقای بنی صدر، اندیشه هاشون، کارکردهاشون چیه من نمیدونم، ولی بیان خود ایشون نکته جالبی بود که جدا شد در این مسئله. نکته دیگری که در بحث آقای موسوی میشد دریافت همون تاکید و مسئله معاونت حقوق بشر و شهروندی که البته آقای کروبی همین مسئله رو داشتن. در حوزه اقتصادی نکاتی رو که اشاره کردن، تغییر تعرفه ها که در این سالهای اخیر رخ داد در چند مورد، مورد شکر، مورد واردات میوه، مورد خودرو، اینها تعرفه ها جابجا شد به غیر معمول و معقول و منطقی، یعنی ظرف یک هفته دو هفته یک عدد بالا پایین میشد و حالا این میانه میلیاردها جابجا میشد و ظاهرش هم قانونی و هیچ کس هم نمیتونه ازش چیزی به دست بیاره. اشارات درستی به این مسئله داشتن و من فکر کنم تنها نکته‌ای که اگر بشود گفت نگاهی اختلافی وجود داشت بر سر اصل 44 قانون اساسی و نحوه اجرای اون، بین این دو دیدگاه رو میتوان به عنوان یک نکته قابل تأمل ارزیابی کرد.
بله آیه صفحه فر، اگه ممکنه اجازه بفرمایید که وقتمونم چون محدوده، از آقای جوادی حصار میخوام بپرسم که به تصور شما در این مناظره کدام یکی از دو کاندیدا با برنامه ریزی و منطقی تر درباره آینده ایران حرف میزد و به گمان شما گرایش صفحه ترازو در این زمینه به کدوم سو سنگینی میکرد تو این مناظره؟
اگر بخوایم به صحبت‌هایی که در اون مجموعه مطرح شد فقط استناد بکنیم، نه به برنامه‌هایی که پیشاپیش اعلام شده و مواضعی که از قبل اتخاذ شده، فقط به آمار و ارقام و نمایش اونها در تلویزیون استناد بکنیم، باید بگیم که آقای موسوی بیشتر به این مسائل استناد کردن و به برنامه‌هایی که دارن اشاره کردن، حتی خیلی ریز وارد شدن، حتی مثلا به بعضی از بخش‌ها به صورت موردی و بسیار ریز، مثلا کاروانسراهای فرهنگی برای رانندگان و پوشش رانندگان در جاده ها هم اشاره کردن. من اعتقاد دارم که برنامه هایی که آقای کروبی بهش اشاره کردن، اون شش بیانیه مفصلی که در باره برنامه ریزی حقوق شهروندی، دفاع از اقلیت ها و حقوق زنان و موارد مشابهش مطرح شد، برنامه‌های کاملا روشن و اجرایی است و به ویژه مهمترین برنامه‌ای که ایشان بهش استناد کرد و گفت که من این برنامه رو دنبال خواهم کرد و با قاطعیت هم دنبال خواهم کرد، برنامه واگذاری سهام نفتی یا 70,000 تومان به صورت نقدی به افراد بود که این یه برنامه کاملا کارشناسی شده علمی است و به نظر من نمیتونیم به طور مشخص بگیم کفه ترازو در کدوم بخش به نفع چه کسی سنگینی میکرد، ولی در حوزه سوالاتی که مطرح بشد از جانب آقای کروبی و دغدغه‌هایی که ایشون داشت، به نظر من دغدغه‌های خیلی جدی بود در حوزه این که در این 20 سال اتفاقات ناگواری در کشور افتاد و به این که فقط آقای میرحسین اشاره کردن که من هم در جاهای موضعی گرفتم، ممکنه این موضع‌گیری های اندک از جانب بعضی ها بتونه کفایت تلقی بشه، اما از جانب شخصیت مثل آقای حسین موسوی به هیچ وجه قانع کننده نمی نموده. به همین خاطر به نظر من آقای کروبی بهش اشاره کردن که بالاخره در این سالها اتباع زنجیری اتفاق افتاد، حادثه کوی دانشگاه اتفاق افتاد و مباحث دیگری که مثل تعطیلی گسترده روزنامه ها و امثال اینها، و مهمترین دغدغه ای که به نظر من هر دو باید بهش توجه میکردن و آقای کروبی انگشت استفهام روش گذاشته و تاکید میکرد این بود که در برابر جریان های قانون ستیز و قانون گریز و کانون های قدرت پیدا و پنهانی که در کشور به وجود آمدن و اینها هستن که کشور رو به این وضع رسوندن، آقای موسوی چگونه خواهند ایستاد و چه مقاومتی از خودشون نشون خواهند داد؟ به نظر من نکته بسیار حائز اهمیت.
بله، خیلی متشکرم آقای جوادی حصار. فرصت محدودی داریم آقای صفایی فر، اگر ممکنه ظرف یک دقیقه و نیم بفرمایید که در واقع به بخشی از سخنان آقای میرحسین موسوی اشاره میکنم که با صراحت به محمود احمدی نژاد حمله کرد و گفته های او را خلاف واقع دانست.
بله، من اجازه اینجا بگم دقیقا همینطور آقای موسوی با صراحت تمام در واقع ایشون رو خطاب کرد که شما دروغ میگید و خجالت باید کشید، یعنی بی‌حیایی رو در واقع ایشون در دولت در حدی میدید که دیگه لازم بود این حرف رو بزنه. حالا یه مصداق قرآنی هم برای این دولت وجود داره، و از قیل اللهم لا تفسدون فی الارض، آقای احمدی‌نژاد در واقع این قالوی قصه است که میگه قالوا انما نحن مسلمون. اما یک نکته رو هم من بگم، از منظر مخاطب شناسی در علوم ارتباطات آقای موسوی بسیار موفق عمل کرد، ولی نکاتی که حضرت آقای کروبی داشتن بسیار جدی، عمیق و قابل تأمله، و از جمله این که فرمودن وجوهات علما در طول تاریخ بعد از قرن سوم هجری به بعد استقرار و استمرار حوزه های علمی و روحانیت با همین وجوهات بوده، و آقای احمدی نژاد این تاریخ عظیم شیعی رو در واقع به زیر سوال کشید. نکته دیگه این که کسی که ادعا میکرد کارشناسی ارشد است و نمیدونم اینقدر معرکه گرفت، در نهایت فرق بین روزنامه اعتماد و اعتماد ملی رو از هم تشخیص نداده بود. و نکات بسیار دقیقتر و ظریفتری هم آقای کروبی اشاره کردن که به نظر من همه اینها نکات مثبتی بود، و در مجموع ما آرزوی موفقیت برای اصلاح طلبان داریم و ایشون هم در همین مجموعه اصلاحات از نظر ما همه قابل احترام.
بی‌نهایت سپاسگزارم از آقای عباس صفایی فر، روزنامه‌نگار و دبیر انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در تهران، و محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و عضو حزب اتحاد ملی، که در این هنگام شب با ما صحبت کردند.
عضو اعتماد ملی، اتحاد ملی.
بله، اعتماد ملی، ببخشید. خیلی متشکرم. بی‌نهایت سپاسگزارم از لطفتون.
خواهش می‌کنم.